الله الرحمن الرحیم و شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، هدیه به روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها. هر چه عشق ارادت دارید همه با هم یک صدا و یک دل، یک صلوات بلند با وجل فرجهم رو هدیه بفرمایید. انشاءالله در این سه روزی که عزیزمون آقای آبفروش فرمودن، برای هر دقیقه بلکه برای هر ثانیتون هر چی میخوام بنویسن انشاءالله بنویسن. بنده هم به عنوان یکی از نوکران دربار شهدا برای تک تک شما عزیزان آرزوی یک برات کربلا رو دارم انشاءالله که براتون نوشته بشه. و البته این کربلایی که میگم همون کربلاییه که نجف تا کربلا پیاده میریم، بعد اربعین میرسیم، ظهر اربعین میرسیم اونجا انشالله این کربلا قسمت همه عزیزان بشه. هر که دارد هوس کربلا به این بسم الله که چیزی نمیدن، هر که دارد هوس کربلا، بازم یواش گفتید، هر که دارد هوس کربلا، ای والله. حالا این کربلا که هر کی میخواد، میخوام یه صلواتی رو برای آقا ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم بفرستم. هنوز که نفرستادم، گفتم میخوام بفرستم. اون وقتی که خواستم بفرستم، هر عزیزی که این برات کربلا رو میخواد به احترام آقا ابوالفضل باید قیام کنه، سرپا بیسته و به روح مطهر آقا ابوالفضل و حضرت ام البنین، هنوز که نگفتم سر پا وایستید، هر وقت گفتم وایستید کار داریم. حالا منتها تو مجالس که ما دور هم میشیم من میگم پاشید سر پا بیستید، یه قدم بیاید جلو. الان دیگه به یه قدم اومدن جلو شرایطش نیست، در جا قدم بزنید، یه قدم رو ولی وردارید. من نیتم واقعا همینه، میگم آقا یا ابوالفضل ما یه قدم رو ورداشتیم برای اون کربلاه، قدم‌های بعدی به وقتش. و خدا شاهده تو این چند سال 7-8-10 سال که توفیق داریم کربلا میریم، تو مسیر پیاده روی خیلی از شهرهای مختلف میگن حاج آقا تو یادواره شهدای ما اومدی گفتی پاشید به نیت کربلا چند قدم بیاید، اومدیم و الان اینجاییم. حالا شما هم نیت بکنید، هر کی میخواد خودش بیاد یه قدم، هر کی میخواد با همسرش بیاد دو قدم، هر کی پدر مادرش هم میخواد بیاره 4 قدم و به داد هر قدم ها نمیتونید جلو بیاد، ولی همون جایی که هستید در جا قدم بزنید، انشالله نیت هم بکنید، خدا آقا ابوالفضل انشالله امضا میکنن. حالا زرنگم باشید تو همین مجالس، تو همین خلاصه شلوغی ها میشه خیلی از مشکلات رو حل کرد به عشق ابوالفضل، به اسم ابوالفضل و به نیت حضرت زهرا. حالا به عشق ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم باب الحوائج همه قیام کنن، صلوات بفرستن، تعداد کربلاشون هم بخوان. خب برادران فیلم بردار و دوربیندار همه برن یه استراحتی بکنن، یعنی دوربیناشون رو خاموش کنن. این بخشی از جلسه خیلی نمیخواد ضبط بشه، به دردتون هم نمیخوره، بعدن هم به درد نمیخوره، چون میخوام یکم راحت صحبت کنم. خاموش کردید آقا؟ این وری چی؟ آره صوت جلسه دست کی میفته آقای آبفروش؟ رئیس جلسه کیه؟ جلسه صوتش همین جایه؟ بله؟ فقط در حد فیسبوک و اینا یا خودمونیم؟ خیلی خوب، خواهشن این جلسه هم ضبط نشه بدون تارو شرعن. میخوام یه سری حرفای جدی بزنیم با هم، میخوام راحت با هم صحبت کنیم. خب انشالله این جلسه ما مورد عنایت و نظارت و توجه خاص آقا صاحب الزمان قرار بگیره، به روح مطهر مادر عزیزشون حضرت نرگس خاتون هم صلوات بفرستید. خب ببینید رفقا، اولا جلسات تحلیل منطقه یا جلسات تحلیلی ما رو کلن چند نفر تا حالا توش بودن؟ من یه فضای جلسه رو ببینم، یکم دستا رو بیار بالا ببینیم، 1 2 3 4 5 خیلی خوب. ببینید وضعیت ما اگر بخوام بگم الان چه خبر، یه مقدمه میخواد. مقدمش اینه که امروز در دنیا دو تا مکتب هستند که این دو تا مکتب برای مدیریت جهان برنامه دارن، سومی هم وجود نداره و جنگ واقعی جبهه حق و باطل بین این دو تا مکتبه. یکی مکتب شیعه است، مکتب شیعه انقلابی، یکی مکتب صهیونیسته. نه اهل سنت برای مدیریت جهان برنامه دارن، نه مسیحی ها، نه زرتشتی ها، نه هندو ها، نه بودایی ها، هیچ کدوم. ما شیعه های انقلابی دست صهیونیست ها رو خوندیم، اونا هم دست ما رو خوندن. یعنی ما میدونیم الان دشمن درجه یک ما کیه، اونا میدونن دشمنشون چیه. دعوا هم سر مدیریت جهانه، سر مدیریت جهان با هم دعوا داریم، جدی هم هست. اونا میدونن ما بچه شیعه ها رو هر جا رها کنی، هر جای عالم دنبال جامعه جهانی مهدوی هستیم، برنامه داریم، مشخصا حرکت میکنیم. این نکته اول. نکته دوم، ما برای فروپاشی اونها طراحی داریم، اونها برای فروپاشی ما طراحی دارن بدون تعارف. لذا الان نزاع جدی مثلا داعش و فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن همه بهانه است. اونا تهش میخوان ما رو بزنن، ما هم تهش میخوان اونا رو بزنیم، رک و راست. تا اینجا حله. حالا قصه چیه؟ قصه اینه که از به اصطلاح بدو انقلاب اسلامی ایران یه ذره برگردید عقب‌تر. 1945 چه سالیه بچه ها؟ بلند. 1945 پایان جنگ جهانی دومه. یعنی جنگ جهانی دوم که تموم شد، 22 میلیون نفر کشته شد در دنیا دیگه، کشورهای انگلیس و فرانسه و آلمان و ژاپن و لهستان و چکسلواکی و یوگسلاوی و اینا، ایتالیا، همه شکست خوردن، دو تا کشور باقی موند، آمریکا و شوروی. آمریکا اومد شوروی رو فروپاشی کنه 45 سال. تحلیل اینا این بود که شوروی که فروپاشی بشه جهان تک قطبی میشه، یعنی یه آمریکا همه یه دنیا ذیلش. این جهان تک قطبی قرار بود 1990 بشه، یعنی با فروپاشی شوروی. اساساً این 45 سال 1945 تا 1990 رو بهش میگن جنگ جهانی سوم، حتی جنگ سرد هم بهش میگن، که قرار بود با فروپاشی شوروی آمریکا یک کتاز جهان بشه. 1978 و 79 انقلاب اسلامی، یعنی 11 سال قبل از فروپاشی شوروی، انقلاب اسلامی که میاد، معادله جهان تک قطبی به هم میخوره. پس ببین، انقلاب اسلامی یه انقلاب کشور ایران نبود، یه انقلاب جهانی است. معادله تک قطبی بودن جهان رو به هم ریخت. و تقریبا از 1979 که انقلاب شد به این ور، تقریبا ما دیگه شاهد تک قطبی بودن جهان نشدیم و انقلاب اسلامی است که داره یک کتازی میکنه، یعنی نزاع این دوتا جدیتر شد. حالا اینا برای اینکه ما رو به فروپاشی برسونن، اول انقلاب قدیمی ها هستن تو مجلس، 52 تا کودتا کردن، کودتای تبس و کودتای نوژه و کودتا آذربایجان، اینا معروفاشه. 52 تا کودتا انقلاب سر جاشه، 17,000 ترور انقلاب سر جاشه، 8 سال جنگ، 36 کشور دنیا انقلاب سر جاشه، همه اینها سر جاش. بعد دیگه معادلات دیگه اتفاق افتاد، یعنی هی دائما برای ما نقشه دارن. الان 40مین سال انقلاب اسلامی است که اینا که گفتن دوربینا خاموش، اینا به این جهت است که بعضی حرفای میخوام بزنم که مال همین جلسه است، فقط هم مال همین جلسه است، انصافا شرعا رسانه نکنه. در یه جلسه ای که اخیراً انجام شد همین 10-15 روز گذشته، دستگاه های امنیتی و دستگاه های خلاصه مهم نظام خدمت آقا رسیده بودن، آقا فهمودم که این یکی سال و اندی که در پیش داریم سخت در این سال انقلاب اسلام است. اتفاقاتی که تو 40 سال شما دیدید تو این سالهای یکی سال دو سال آینده یه اتفاقاتی خواهد افتاد، داره پیش میاد که سخت در این سال انقلابه. از فتنه 88 سخت‌تر از دهه 60 که سال ترورها بود، سال جنگ بود، سال تسخیر خرمشهر بود، سال چی بود، از همه اینها سخت‌تر، از گرونی‌های گذشته، از هر چی مثال بزنی سخت‌ترینش تو این یک سال اندیست که داره پیش میاد. لذا دوره بسیار سختی است و نقش شما رفقا دوستان به عنوان مسئول هیئت‌ها و میوندارا و مسئولان به اصطلاح تو شهرهای مختلف علم انقلاب دست شما بسیار جدی است. یعنی اگر خدا وکیلی به عنوان یه هیئت سنتی معمولی کنار هیئت‌های دیگه بخواید عمل بکنید یقتون گیره. نه، هیئت انقلابی جوندار با برنامه. من یه سری بستر اتفاقات فعلی رو دارم میخوام مطرح بکنم، یکم وارد میخوام اخبار بشم و بعد تحلیل انشالله. نگاه کنید، اول از اینکه قبل از تحلیل اخبار بگم، مطلبی که دارم بهتون میگم یه مطلب تاریخی است. جنگ صفین رو همه بلدید ها؟ بلد آقا؟ مالک اشتر رفت زد رسید به پشت خیمه معاویه. وقتی رسید پشت خیمه معاویه، عمرو عاص دید فضا خیلی دیگه تقریبا رو به شکست قطعی است، اومد طراحی کرد. چی کار کرد؟ اومد تو لشکر امیرالمومنین چند تا آدم مثل اشعث ابن قیس داشت. اشعث رو میشناسید؟ بله؟ اشعث ابن قیس والی آذربایجان بود، فسادی کرد، امیرالمومنین ورش داشت. حالا این اشعث ابن قیس رئیس قبیله کندی بود در کوفه، یه قبیله بزرگی که کلی جنگجو دارن. وقتی که جنگ صفین شروع شد، قبیله کندی گفتن که 4000 تا جنگجو دارن، گفتن ما تو جنگ شرکت نمی کنیم. چرا امیرالمومنین رئیس قبیله ما رو از والی آذربایجان ورش داشته؟ لذا بعدش گفتن ما نه تنها جنگ نمیایم، بلکه تو کوفه میمونیم. حضرت دید که ای بابا، این 4000 نفر نیان، هم لشکرش 4000 تا کم میشه، همینا اگر تو کوفه بمونن احتمال کودتا هست و پایگاه حکومت امیرالمومنین فرو میریزه. لذا حضرت مجبور شد اشعث ابن قیس را آورد فرمانده یسار لشکر تو صفین کرد. خب بعضی ها که میگن چرا آقا فلانی رو حفظ کرده، چرا آقا فلانی رو نگه داشته، تاریخ امیرالمومنین پر از این اتفاقاته. علت داره که اشعث ابن قیس شد فرمانده یسار لشکر امیرالمومنین. اون که اومد اونجا 4000 تا لشکر اومد، کوفر هم نجات داد. حالا کاری نداریم، رسیدیم به اون نقطه ای که مالک داشت میشه میرسه پشت خیمه معاویه. رسید اشعث ابن قیس ها رو عمرو عاص رفت کوکشون کرد که شما، حالا اشعث فساد مالی داشته، به قول خودمون زمان عثمان حقوق های نجومی میگرفت و از اون آدما. به اشعث گفت اشعث تا کی میخوای بجنگیم؟ ما از اون ور قرآن ها رو بر سر نیزه میکنیم، تو برو فرمانده ها و آدمات رو جمع کن، برید علی رو قانع کنید که عقب نشینی کنه. و همین هم شد. اشعث های داخل لشکر آمدن با هم جمع شدن، رفتن پیش امیرالمومنین که باید جنگ رو تموم کنی و اتفاقاتی که خودتون بهتر میدونید. امیرالمومنین به مالک گفت مالک برگشت و اگر برنگردی دیگه علی رو نمیگی. این تاریخ رو دیگه همه بلدید. چه استفاده میخوام بکنم؟ الان بعد از 5 سال مقاومت، قاسم سلیمانی هم در سوریه، هم در عراق، هم در لبنان، هم در فلسطین و هم در یمن علمدار و پیروز میدان، رسید به پشت خیمه معاویه یعنی اسرائیل. الان ما لب مرز اسرائیل هستیم و اینها دیدن که با این قوتی که مقاومت ایجاد کرده، دیگه فروپاشی اسرائیل از اونجا قطعی است. از اون برم حضرت آقا فهمود که ما در نماز و در مسجد الاقصا میخونیم و بعد چند سال آینده اینا نیستن و دیگه فضا دیگه قطعی شد براشون. آمدن چه کردن؟ در اربیل عراق اربیل عراق یه جلسه است، نماینده تام الاختیار آمریکا هست، نماینده اسرائیل هست، نماینده کردستان عراق هست، نماینده عربستان هم هست. اینا با هم طراحی میکنن که ما باید در داخل ایران اختشاشاتی ایجاد کنیم که ایران مجبور بشه قوای خودش رو در داخل کشور ممهز بکنه که نخواد به اسرائیل حمله بکنه. به عبارتی داخل ایران رو باید به هم بریزیم که مالک اشتر رو برگردونن. این فلسفه. این جلسه کی بود؟ جلسه پارسال 96، اوایل 96 تقریبا، تابست یک سال میشه تقریبا، تو اربیل برگزار شد و این اتفاق، این تصمیم قطعی شد. عقبه مالی عربستان با عقبه طراحی های اندیشکده های اسرائیلی و انگلیسی و اینها کامل اومدن تو میدون که این اتفاق بیفت. حجمه ای که طراحی کردن در این فتنه ای که آینده هست، این حجمه یه زیرساختی لازم داره، یه بستری لازم داره. بسترش چیه؟ بسترش فشار اقتصادی به مردمه که مردم ناراضی تر بشن که بهانه برای آمدن تو خیابونا رو داشته باشن. کیا دارن از داخل همراهی میکنن؟ اون مفاسد اقتصادی ها، اون آدمایی که بالاخره حقوقهای نجومی، اشعث ابن قیس های داخل لشکر دارن از داخل همراهی میکنن. لذا اگر یه تورم اقتصادی هست، بخشش آمدانه است، بخشش هم ناکارآمدی مسئولینه، اما بخشش خبر داریم آمدانه است. بخشش خبر داریم که تو ارز و دلار یه دخل و تصرفی شد که قیمت بکشه بالا. بخشش خبر داریم که بعضی از ارکان دولت یه کارایی کردن، ولو مدیریت کار دست ارکان دولت نیست، ضد انقلاب طراحی کرده. غفلت نکنید بچه ها. تو اختشاشات ایام دیما هم که یه دست بچه ها گفتن دولت دستش تو کاره که اختشاش بشه، حضرت آقا در همون ایام یه جلسه داشت، فرمودن کار مال ضد انقلابه و اشتباه نکنید بگید دولت این کاره کرد. البته داخل دولت اشعث‌هایی هستند که اشعث‌ها هماهنگند. پس نگاه کن، تفکیک شد بین دولت و اشعث‌های دولت. حواسا جمع باشه که دقیق بدونیم کجا. اساساً محور طراحی آمریکا است و اسرائیل است و عربستان و کردستان عراق اساساً. و حالا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ چهار تا محور حرکت برای آمریکا طراحی شده، آمریکایی‌ها طراحی کردن. موضوع اول بهانه فتنه هست، که بهانه فتنه همین وضعیت بانکی و وضعیت اقتصادی و تورم و اینایه، که تقریبا اگر یادتون باشه در فتنه 88 مردم ریختن تو خیابون، گفتن چی؟ گفتن رأی منو پس بده. بهانه سیاسی بود. تو فتنه آینده بهانه رو گذاشتن اقتصادی اجتماعی، یعنی آسیب‌های اجتماعی و گروه‌هایی که به اصطلاح NGO‌های اجتماعی هستن، اینها رو تجهیز کردن، اینها رو مسلح کردن. مسلح به محتوا میگم نه سلاح. اینها رو اتفاقاتی افتاده که چی بشه؟ که اینها بریزن تو خیابون و مدیریت اجتماعی بکنن. مثلا این شبکه عظیم NA هست. NA میدونی کیان؟ معتادایی که میان اصلاح میشن، اینا یه شبکه عظیمی تو کشورن. خبر داریم که رو NA متمرکز شدن، خبر داریم که تو شبکه های اجتماعی رو دارن و NGO های اجتماعی رو دارن غنی سازشون میکنن. عقبه این جریان شبکه اجتماعی و NGO ها و تقویت اینها و اینها کیه؟ اونی که به خارج وصله و رفت و آمد دارد و اینها، سالها یه سال خانم ابتکاره، یه آدمی که
شبکه اجتماعی رو و انجیو ها رو میلیاردی داره خرج میکنه، پولم از بالا بهش میدن، از بالا یعنی از اون ور خط. این از این تورم اقتصادی و گرانی رو بخشیش محصول طراحی نظام سرمایه داری. اقتصاد ایران پایش نظام سرمایه داری نئوکینزی نهادگراست، اون وقت همینا مدلشون ورشکسته شده، نظام بانکی در دنیا ورشکسته شده، در ایران هم ورشکسته شده، لذا مردم ریختن تو خیابون بگن چی؟ تو فتنه 88 مردم میگفتن رأی منو پس بده، اینجا چی بگن؟ میگن پول منو پس بده. یعنی این یه ذره سر صدا دیدی تو مؤسسه مالی اعتباری کاسپین و سامن و این چیزا چه خبری شد؟ این یه آزمایشی بود، دیدن عجب میشه با این مردم رو به صحنه بکشن. فردا من بهتون بگم بیان اعلام کنن نظام بانکی ورشکسته شد، مردم بیان پول خودشون رو بخوان، همون پول خودشون، بانک پول نداره به اینا بده. یعنی فضای نظام اقتصادی کشور فضای خوبی نیست، با این تحریم‌های جدیدی هم که آمریکا کرده فضا بدتر از اینه. مثلا واردات ارزی ما از بانک‌های دبی بود کلاً بسته شد. حالا دولت هر چقدر میاد میگه که آقا ما داریم و وسیع استخچیز کردیم و نمیدونم ذخیره کردیم و همش، ما تقریباً این تابستون که پشت سر گذاشتیم مهر به بعد، فضای اقتصادی کشور التهابش بیشتر میشه. یواشکی بهتون بگم اگر قیمت دلار رفقا اگر به 12 تومن رسید تعجب نکنه. تحلیل اینه که شهریور ماه به 12 تا میرسه، ولی حالا دو همه هم دارن تلاش میکنن خوب و بعدش یه کارایی میکنن، ولی میخوام بگم که فضای اقتصادی و تورم خیلی میره بالا و این طراحی دشمنه. بماند ناکارآمدی مسئولین که واقعا رها کردن بعضیاشون، اینا جای خود. این پس موضوع فتنه است، مردم بریزن تو خیابون ضد انقلاب همراهی کنه تا بتونن. حالا نقطه هدف فتنه کجاست؟ نقطه هدف فتنه عزیزم، نقطه هدف خود آقاست. یعنی قراره که بریزن تو خیابون و افتضاحات و اختشاشات و همه بگن رهبر چرا این چه وضعشه. البته جریان روحانی هم اگر فردا اومدن به مردم انقلاب مردم رسوندن که آقا نهادهای رهبری و سپاه فاسدن، اینها نمیذارن ما کار کنیم، اینا گلوگاه ها دستشونه، نمیدونم دست ما رو قفل کردن و به ما دستبند زدن نمیذارن کار کنیم، تعجب نکنید. یعنی پروژه دو قطبی سازی نظام که یه طرف رهبر و طرفدارانش هم، یه طرف هم نظام سرمایه داری روحانی خاتمی کی 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 و اینا یه طرفن و اینا تلاش میکنن که مردم رو اون طرفی بیارن، اگر این دو قطبیه تو کشور اتفاق افتاد تعجب نکنید. و طراحی اینه که رهبری باعث این وضعیت کشور هست. حالا شروع کنن رهبری زدن. اگر فردا دیدید که بعضی از مراجع و بعضی از علما و بعضی از ائمه جمعه و بعضی از خواص و بعضی از بزرگان انقلاب و بعضی از نماینده های مجلس و بعضی از مسئولان شاخص به آقا حمله کردن، تعجب نکنید. یعنی یه طراحیه، مدت هاست دفتر مراجع و علما رفت آمد میکنن که اخبار بگن. آقا مگر تو فتنه 88 ندیدید بعضی از آیت الله های معروف چجوری از ردیف خارج شدن، چجوری جهتشون رو عوض کردند، یا چجوری سکوت کردن، یا چجوری نماز جمعه دیگه نیومدن، یا چجوری در مورد آقا حرفایی زدن تو فتنه 88؟ ضرب در 10 به توان 10 بکنید میشه فتنه اخیر. اینا رو برای چی دارم میگم؟ میخوام بگم که آقا 10 سال دشمن شبانه روز داره کار میکنه شکاف بین مردم و حاکمیت رو برقرار بکنه. یه بخشیش ناکارآمدی بعضی از مسئولینه، یه بخشیش افتضاحات آسیب‌های اجتماعیه، یه بخشیش اقتصادیه و و و و این فضاست. این بخشی از سختی های کار سال چه؟ سال 96 14 خرداد سخنرانی آقا یادتونه؟ میشه بگید چی بود؟ یه جمله کلیدی اصلیش بگید چی بود؟ بله؟ چی؟ دهه 60. گفت جوانان عزیز شما که دهه 60 رو ندیدید، ممکنه دهه 60 تکرار بشه. اون وقت دهه 60 چیه که ممکنه تکرار بشه؟ اونایی که سال 60 رو دیدن بگن سال 60 سال ترورها، ترور بچه حزب الله یا شاخص، سال حمله نظامی، سال اختشاشات خیابانی، درگیری های دانشگاهی و جریان بنی صدر و جریان فلان و گروهک های ضد انقلاب و تشکل های دانشجویی و سال 60 و دهه 60 سال سختی های انقلاب بود. آقا میگه جوانان عزیز شما که دهه 60 رو ندیدید، شاید دهه 60 تکرار بشه. و جالب اینجاست که 14 خرداد امسال حضرت آقا برمیگردن میگن دشمنان امیرالمومنین سه دسته بودن، ناکسین و مارقین و قاستین. دشمنان حضرت امام هم همین سه دسته بودن، دشمنان امروز انقلاب هم همین سه دسته هستن. در این فتنه ناکسین و قاستین و مارقین اگر با هم دست دادن تعجب نکنه. اونهایی که خوارجند و نمیفهمند و چه و این حرفا، جنگ نهروانی ها تو داعش شما جنسشون رو دیدید، درسته یا نه؟ حالا اگر من بهتون گفتم تعدادی از داعشی ها از مرز وارد کشور شدن و در بعضی نقاط این داعشی ها شناسایی شدند و فلان، این حرفا تعجب نکنید. این چی میگم؟ آمار به اصطلاح اخیره. یعنی برای ترور، برای نفوذ منافقین، برای داعش و و اتفاقاتی دا طراحی های شده است. ما بچه های انقلابمون رو اول انقلاب بخشش رو جلو مسجد، بخش در خونه، بخش جلو مدرسه، جلو هیئت، 17,000 شهید ترور داشتیم. 7,000 تاش تو همین دو سال 59-60 بود. لذا این فتنه اگر بخواد اتفاق بیفته، فتنه زو ابعادینه. زو ابعادین یعنی اقتصادی هست، اجتماعی هست، فرهنگی هست. به اصطلاح نقش علما، نقش فعالان اجتماعی، نقش کنشگران اجتماعی، نقش شعرا. حواستون رو جمع کنیم بچه یتیا، از الان تو شهرتون هرچی مداحه، هرچی شاعره، هرچی هیئتی میونداره، هرچی سخنرانه، هرچی آدم مؤثره، لیست بکنید، بگید آقا 50 نفر شدن. بگید از الان تا پایان این دوره که یکی دو سال میگذره، از الان تا پایان این یکی دو سال حفظ و صیانت از این 50-60 با ما، جلسه، فکر، تحلیل، بصیرت، خبر، محتوا، فلان فلان فلان. من تو یکی از این شهرها بودم، یه جلسه گذاشتم که چی کار کردید با این شعرا و مداهاتون، داشتم گزارش بچه ها رو چک میکردیم. خیلی جالب بود، یه شاعری در یه هیئتی شعری خونده که در اون شعر یه تیکه به نظام انداخته. دو تا از شعرای انقلابی آوردنش، گفتن فلانی تو که از مایی، تو که نمیدونم انقلاب، تو که شهدا، تو که بابات اینه، تو که ننت، اینجوری قشنگ گفتن. گفته خب حالا یه چیزی گفتیم چرا سخت میگیره؟ گفت نه واستا، اینه که گفتی در یه مجلس دیگه ای این شعر رو اینجوریش و اونجوری کن، شعر بخون تا اون حل بشه. گفته چشم. یه مداهی در مداهی شعری رو خوند که غیر مستقیم به آقا تیکه انداخت. اخیراً آوردنش، توجیهش کردن و شعرم بهش دادن تو یکی از استانهای ترکی. قرار شهادت امام جعفر صادق یه چیزی بخونه که کل اون اشتباهاتش جبران بشه. اینجوری مدیریت کنید. یعنی شعرا چی نوشتن، چی خوندن، مداها دقیق، سخنرانا دقیق، همشون رو سعی کنید خوراک بدید، تحلیل بدید، فکر بدید، محبت کنید، جلسه بذارید، انقدر دایره انقلاب رو کوچیکش نکنید، وسعت کار رو بالا بیارید. هر چی فکر میکنید آدم مؤثر توی هیئت و توی مجلس و تو به اصطلاح شهر شما هست، زیر علم خیمتون بیاد، خیمه هیئت نه، علم بچه های انقلاب. شاید هیئت شما رو قبول ندارن، اشکال نداره، الان درگیر هیئت نشید. الان دوره ایست که باید مواظب باشیم ریزش هامون کمتر بشه. این صلوات برای اون ریزشه بود. اللهم صل خب خدمت شما عرض شد که پس این یه مطلب که آقا از الان هر چی بچه یتیه دوره هم جمع شید، اختلافات رو بذارید کنار، یه جمله رو آقا تو این جلسه ای که برای مسئولین امنیتی گذاشته بودن، آقا فرمودن که این یک سال آینده سخت در این سال انقلابه. بعد فرمودن که البته اگر این سالو پشت سر بگذاریم به فضل خدا، دوران شیرین انقلاب رو خواهیم دید. این یه صلوات داشت. این به اصطلاح یه بخشی از فتنه به اصطلاح آمریکایی‌ها تو کشور هست. یه لایش حمله نظامیه. حمله نظامی بیش از اینکه مهم باشه یا مهم نباشه، اساساً یک فریبه. چون آمریکا قطعاً تو حمله نظامی نمیتونه از ما امتیاز بگیره. ممکنه یه حمله نظامی موقت یا چند ماهی شاید اونم اتفاق بیفته، یا در منطقه عربستان، خلیج فارس، این منطقه، یا تو منطقه سوریه و به اصطلاح لبنان و عراق یه اتفاقاتی بیفته. تو این قضیه ما نگرانی نداریم، یعنی طراحی شده، برنامه ریزی شده، خیالتون راحت بشه. و الان شما دغدغه این بخش حمله آمریکا اینا نداشته باشید، به فضل خدا بچه آمادن. یعنی بیش از این که اونا مشتاق باشن، بله آقا ما مشتاقیم. کلی الان موشکامون الان مدت هاست مونده، اینا باید تاریخ مصرف داره که باید عوض کنیم و فلان و همون، بهتر که کلا چیز نکنیم، هی باز و بستش نکنیم، یه دفعه خرجش کنیم و موشکای جدید بیم، موشکای مدل جدید داریم، باید بیاد تو صحنه، کلی کار داریم. لذا ما مشتاقیم اراده کنیم حیفا و تل آویو رو یه اتفاقاتی خلاصه توش بیفته، مشتاقیم تنگه هرمز، مشتاقیم باب المندب رو ببندیم، اینا آمادگی داریم هر وقت لازم شد. خلاصه از این بخش نگران نیستیم. نکته ای که ما داریم اینه که یک، فروپاشی اقتصادی ما رو طراحی اصلی دشمن هست، تو نظام بانکی، تو نظام اقتصادی، تو طراحی ها که داریم طراحی جدی هست. یه نکته چهار روم، پس ما ببین چهار تا نقشه دشمن گفتم، یک فتنه گفتم، یک فروپاشی اقتصادی گفتم، یه جنگ نظامی گفتم، یک نفوذ تقریبا 12 الی 15 سال در آینده، نفوذ در ارکان برنامه ریزی نظام. یه بحث جدیست که اینو من خیلی بازش نمی کنم چون وقتشو ندارم. مثلا بحث اقلا یک ساعت، یک ساعت و ربع زمان میخواد، وقتش نیست. نهایتش اینه که 27 تا سند بین المللی را برادران روحانی و همراهانشون دارن وارد کشور میکنن. یکیش FATF که شما در جریانید، یکیش قرارداد نفتی بود، یکیش قرارداد اینترنت و ماهواره است. 17 تاش اسناد بین المللی 20C، همین سند 20C معروف، 17 تا سنده. اینا طراحی هایی است که دشمن انجام داده که نظام برنامه و بودجه کشور را به نظام برنامه ریزی نظام سلطه گره بزنه. چرا ما دانشگاه شریف ماهواره رفت بالا؟ بچه های دانشگاه شریف 5 سال روی ماهواره کار کرده بودن، خواستن ماهواره رو هوا کنن، اجازه ندادن و اینها نیاوردن پایین، استادا واستادن، دانشجوها واستادن، آخرش با حکم رئیس جمهور ماهواره اومد پایین و دانشجوها گریه میکردن، اساتید گریه میکردن، آقا ما این محصول 5 سال زحمت ماست. چرا؟ چون ما یه قرارداد بین المللی یواشکی آقایان رفتن امضا کردن که هر کشوری خواست ماهواره بفرسته قبلش باید نرم افزارشو به ما بده ما داشته باشیم و هر خروجی میخواد از اون بالا به پایین بفرسته قبلش به ما هم برسه. یعنی هر چی ماهواره بخوای بفرستی باید یه نسخه هم دست اونا بیاد. هر چی معاملات بانکی میخوای انجام بدی باید یه نسخه قبلش اونا مطلع باشن. هر چی معاملات نفتی میخوای انجام بدی، هر چی اکتشاف میخوای بکنی، هر چی استخراج، هر حجمی به هر قیمتی رد و بدل شد قبلش باید یه نسخه بره رو میز انگلیس. قرارداد نفتی که آقای امضا کردن، یعنی قرارداد اکتشاف بستن نه، استخراج بستن نه، قرارداد مدیریتی بستن. این جزء اون اسناد بین‌المللی است که آقایون امضا کردن. یعنی میخوام بگم که یه جریانی داره کل بدنه برنامه ریزی کشور. ببین این سند که میگم، سند آب، سند خاک، سند موجودات زیر آب، سند موجودات روی آب، سند خانواده، سند برابری جنسیتی، سند آموزش، سند بهداشت، سند به اصطلاح رفع گرسنگی و و و 17-18 تا سند اینجوری به هم پیوسته است. حالا همه اینها عزیزان، تمام این اسناد بین‌المللی وقتی میخواد وارد یک کشور بشه، برای اینکه کشور میزبان قبول بکنه بگه ای والله خوب شد اومدین ما منتظر شما بودیم، میان چیکار میکنن؟ میان براش یه تابلو انتخاب میکنن. همین اسناد وارد روسیه میخواست بشه، گفتن که توسعه فناوری، با این تابلو رفتن روسیه. روسیه گفت آقا بیاید من میخوام. برای نفوذ در آفریقا گفتن رفع گرسنگی، گفتن آقا ما میخوایم. همین اسناد ها هیچ فرقی نکرد. فکر کنید برای نفوذ به ایران چه سندی رو، چه عنوانی و چه تابلوی انتخاب کردن؟ بله؟ چی؟
فساد؟
نه، تابلوشون رفع فقر و محرومیت. با این تابلو وارد کشور شدن و اتفاقا آقای روحانی در جلسه 5 فروردین 97 یعنی همین نوروز امسال، اولین جلسه هیئت دولت چی گفت؟ گفت که شعار دولت در سال 97 رفع فقر و محرومیت است. یعنی همون شعار طرف مقابل رو اینا انتخاب کردن که یه ریل گذاری بشه برای نفوذ در همه برنامه بودجه های وزارت خونه و نهادهای دولتی. این طراحی هایی هست پشت پرده. این اگر همین اگر پیاده بشه 12-13 سال آینده همه برنامه ریزی های ما در همه بخش ها به نظام سلطه گره خواهد خورد. این یه هوشمندی میخواد. البته این صحبت هایی که آقا در مقابل نماینده مجلس کرد که اسناد بین المللی به هم پیوسته است، داره وارد کشور میشه، مواظب باشید، اینها، این همون حرفیه که شما باید در جریان باشید که این حرف آقا عقبش چیه که عرض کردم. پس 4 نفوذ، 4 به اصطلاح مدل داریم برای این به اصطلاح حرکت دشمن. این وسط عملکرد ما و وظیفه ما چیست؟ یه چند دقیقه اشاره کنم بحث رو جمع‌بندی کنم. ببین رفقا، الان اون چه که مهم و مؤثره ارتباط بچه‌های تأثیرگذار شهرها و روستاها و استانها با مردمه. از الان باید این ارتباطات رو قوی‌تر بکنید. برید کف میدون با مردم دست بدید. تماشاچی نباشید. وایستید با مردم ارتباط برقرار کنید. ارتباط هم نه ارتباط بصیرتی که بریم حرف بزنیم و برگردیم. نه عزیز من. امروز حضرت آقا دستبندی جدیدشون اینه که به شما عرض میکنم. 2 سال پیش، 3 سال پیش فرمودن آقا ما اصولگرا اصلاح طلب نداریم، تندرو کندرو نداریم، راست و چپ چی داریم؟ بله، انقلابی و غیر انقلابی. در جلسه 29 بهمن سال همین 96 که دیدار مردم تبریز با آقا بود، حضرت آقا فرمود این انقلابی غیر انقلابی اومد تعریف کرد. چی گفت آقا؟ فرمودن اونهایی که طرفدار اشرافیگری و سرمایه داری و طرفدار ثروتمندان و اینا ضد انقلاب هم. آنهایی که طرفدار محرومین و مستضعفین و کمک رسانی به اینا هستن، اینا انقلابی هم. پس طرفدار محروم و طرفدار اینا معلوم شد. امروز رفقا انقلابی گری طبق فرمایش ولی خدا، امروز انقلابی گری خدمت به محرومین و مستضعفین. آستین بالا بزن بچه یتیا، آستین بالا بزنید برید خدمت به محرومین و مستضعفین رو از قالب هیئت برید تو روستاها، هیئت را بندازید برید تو روستاها، بچه های هیئتی روستا رو غنی، نمیگم برید آذوقه توزیع کنید برگردید، این غلطه. آقا غذای گرم درست میکنیم تو روستا توزیع میکنیم، یه بار توزیع کرد دفعه بعد چی میشه؟ نه بابا، آدمای روستا رو وردار بیار غنی سازی کن بفرست تو روستا حمایتش کن. یعنی شروع کنید تو هر روستا، تو هر حاشیه شهر، تو مناطق محروم، تو محله خودتون ارتباط با مردم، با حل مسئله های مردم. آقا یه وقت حل مسئله مردم اینه که بیماریاشون زیاده. چرا؟ از بس نمک یوددار میخورن، سم مطلقه. آقا نمک یوددار رو عوض کن به نمک طبیعی، تمام خانواده های هیئت همه باید نمک طبیعی بخورن. هیئت پایگاه توزیع نمک طبیعی قشنگ ارزان تون تون بیارید توی از یه بچه یتی میشناسم طلبه ایه معروف شده به حاج آقا نمکی، 10 تن نمک تا به امروز بین مردم توزیع کردن، 10 تن. آقا 17 نوع بیماری مال نان این جوش شیرین افتضاحی که 14 تا قرص مخصوص شیمیایی توش می‌ریزن نونواها طبق استاندارد سازمان آردونان. تمام نونها رو تبدیل کنیم به نون سبوستار، مدلش چیه برو در بیار ما هم داریم، نان سبوستار، آرد سبوستار از روستا بیار تو محله خودت. تمام خانواده های هیئت ها نانشون، روغنشون، سرکه خوردناشون، نمیدونم نمکشون، بسیاری از نیازمندی هاشون رو هیئت متولی باشه. مردم یا این هیئت حواسش به طیبات ما هست، حواسش به خوردن نخوردن خبیثات و خوردن طیبات هست. نسل شیعه امیرالمومنین نسلی است که طیبات خورده باشد نه خبیثات. تو کالباس و سوسیس و اینها کلی خبیثاته. آقا جان اگر در آستانه دهه پنجم انقلاب اسلامی هستیم، یک جمله امام رو بالای هیئت بنویسید که امام فرمود تنها آنهایی تا آخر خط با ما خواهند ایستاد که طعم فقر و استضعاف را چشیده باشند. یه بار دیگه بگم، تنها آنهایی تا آخر خط با ما خواهند ایستاد که طعم فقر و استضعاف را چشیده باشند. آنهایی که شما میرید تو مناطق محروم، مطمئن باشید دهه پنجم انقلاب را این بچه های مناطق محروم و مستضعفین، نیروهای انقلابی اصیل امان، یاران امام زمان از همین مناطق محروم در میاد. خدا رحمت کنه حاج عبدالله والی رو، سال 61 پا شد رفت خدمت امام، گفت امام من الان میتونم برم عملیات خیبر شرکت بکنم یا میتونم برم تو بشاگرد، اونجا 4590 تا به اصطلاح روستای خیلی محرومه تو بشاگرد چیکار کنم؟ امام فرمود برو بشاگرد به مردم خدمت کن، شک نکن و مطمئن باش تعدادی از یاران امام زمان از همون منطقه میاد بیرون. امروز اگر دوران یاران امام انقلاب و یاران امام و یاران امام زمان میگردید، تربیتتون و کادرسازیتون در نقطه‌ای باید باشد که طعم فقر و استضعاف را چشیده باشند. پس بچه یتیا آستین بالا بزنید برای حل مسئله های مردم، برای حل. و این ارتباط ما تبدیل میشه به احسان، نرم افزار احسان. احسان چیه؟ حضرت تو نهج البلاغه که شما نمیخونید به مالک اشتر میگه مالک به اندازه ای از مردم انتظار همراهی داشته باش که در حقشون احسان میکنی. یه بار دیگه بگم، مالک به اندازه ای از مردم انتظار همراهی داشته باش که در حقشون احسان میکنی. تو انتخاباتش هم، حالا برای نیت ما همش انتخاباتی نهروا نباید باشه، اما تو انتخاباتش هم حاج عبدالله والی وقتی که در قید حیات بود مردم بشاگرد پای کار انقلاب و رأیشون رأی انقلاب بود، بعد از حاج عبدالله والی که 10 سال فوت کرده، تو 10 سال گذشته هر وقت مردم بشاگرد رأی دادن اومدن به بچه های انقلاب رأی دادن. این نتیجه یک احسان، احسان خالصانه، نه نمایشی. قبل از انتخابات بریم توی مناطق محروم یه چیزایی توضیح کنیم، عزیزم این چیزا توش خبری نیست، بلکه اتفاقا تبلیغات منفی هم داره. احسان خالصانه اینه که شب و روز ما باشیم برای مردم خدمت بکنیم، بی ریا و بی ادعا و بی منت. اون وقت خداست که دلها رو جهت میده. من وقتم تمامه، بحثای دیگه هم داشتم، اما من به هر حال روزخون شهدام و یه خاطره بگم و بحثم رو جنبنده کنم. دوستان یه چپ چپ نگاه میکنن، فکر میکنم وقتی چپ چپ نگاه کنم ما مثلا دیگه صحبت نمی کنیم. تو چقدر زاده اومده نشستی این جلو. خب خدمت شما عرض شود که یه سلام به ابی عبدالله بدیم و این چراغا رو میشه یه ذره کم کرد، یه اسم ما در دفتر امام حسین نوشته بشد و بتونیم انشالله عرض ادبی بکنیم به محضر همه شهدا. من یه سفری داشتم به اردبیل چند ماه پیش، یه جانباز قطع نخا رو اسمشو شنیده بودم، آشنا نبودم. این جانباز قطع نخا، جانباز قطع نخاییه که گردن به پایینش کامل قطع. بعضی گردن جانبازان قطع نخا من دیدم مثلا سرش کار میکنه ولی دست و پا بدن کلن کار نمیکنه. این جانباز قطع نخا جوریه که سرشو اینجوری بگیر، گردنشو بچرخون، اینجوری میمونه تا وقتی که تو بری گردنشو برگردونی. یه صلوات بفرستید. اللهم داخل پرانداز یه چیزی بگم بعد. حضرت آیت الله سیبیوی رو میشناسید؟ یعنی میشناختید؟ از علفا بزرگان روزخونهای حسابی اینا. پری روز سر قبرش رفتم فاتحه بخونم تو حرم حضرت معصوم است. یه روحانی هست حاج آقای سیدی، از به اصطلاح نزدیکان آیت الله سیبیوی بود. آقای سیدی رو دیدم، گفتم آقای سیدی یه یادگاری از آقای سیبیوی به ما بگو استفاده کنیم. گفت آقای سیبیوی بالای منبر بود، بنده روحانی ملبس سید، میگه من وارد مجلس شدم، از دور تا آقای سیبیوی منو دید گفت مردم یکی از اولاد حضرت زهرا وارد مجلس ما شده، همه به احترامش بلند شید. خود آقای سیبیوی بلند شد، مردم بلند شدن، بعد منو آورد وارد مجلس شدم و نشستم و بعد مردم نشستن و فلان. مجلس که تموم شد گفتم آقای سیبیوی من دیگه اصلا منبر شما رو نمیام، هر وقت میام من اینجوری شرمنده میکنی اینا. برگشت گفت آقای سیدی اگر خبر این که یکی از اولاد حضرت زهرا وارد مجلسی شد و مردم به احترام اولاد حضرت زهرا بلند شدن سر پا ایستادن به گوش خود حضرت زهرا برسد، به نظرت حضرت زهرا خوشحال میشه یا ناراحت میشه؟ گفتم خب خوشحال میشه. گفتم خب میدونی که خوشحالی حضرت زهرا خوشحالی پیغمبر و خوشحالی خداست؟ گفتم آره. گفت خب بذار من کار خودم بکنم، تو چی کار داری؟ حالا این سید احمد عبودتیان یکی از اولاد حضرت زهراست، وقتی وارد مجلس شد خلاصه شما بلند نشدید. آره سید آج آقا از اون سادات خیلی هم محکم، از پدر بزرگش از علمایی بوده که کفشاشو جفت ها؟ آره باید یه شال سبز مستحب هم از سادات، شال سبزی کلاب سبزی اینا. حالا ایشون هم خب به احترام حضرت زهرا همه قیام کنن صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. خب انشالله حضرت زهرا خوشحال شدند، انشالله برات شهادت هممون رو هم امضا کنم. اما نکته که میخواستم بگم این بود که آقای دستار، ناصر دستار، جانباز قطع نخای گردن، نه گردن به پایین، این عزیز اخیراً من شنیدم خیلی آتیش خوردم تو این قضیه، آتیش خوردم از این که همش روزه بود. این بزرگوار یه خانومی اومد باش ازدواج کرد، این خانوم معلم بود، آمد ازدواج کرد یعنی پرستار شد در است، یعنی ناصر که زندگی نداره فقط پرستاری میکند و یه ناصر وضعیت جسمی شوریه که عرق میکنه سر تا پا شور عرق میریزه، لذا یه کشوی تو خونه شون هست پر حوله است، دستمالهای حوله ای که خانومش عرق ناصر رو با اون اصطلاح حوله ها میگیره. اینا خب طبیعتا بچه دارم نمیشدن، به روش مؤسسه رویان خدا بهشون یه دختری داد، دختر زهره خانم الان 4 سالشه. اینو ناصر تعریف میکرد، خانم ناصر وقتی میخواد بره مدرسه زهره رو میذاشت خونه مادرش، میرفت مدرسه و بر میگشت بچه رو میآورد. یه روز مادرش خونه نبود، مجبور شد زهره رو خونه بگذاره، ناصر خونه تنها، زهره خونه تنها. ناصر هم عمدتاً رو ویلچر میشیند و بعد کسی باید ویلچرش رو جابجا کند و ناصر توی ویلچر که نشسته بود میگه من عرقم یه لحظه شروع کرد به آمدن شدید، بعد یه لحظه گفتم زهره جان میشه یه دستمال برا بابا بیاری عرق بابا رو پاک کنی، ببینم دختر دارید یا نه، من دوتاشو دارم. وقتی تو بابا به دختر میگه یه کاری برام بکن، دختر انقدر کیف میکنه میدوه که مثلا خواسته بابا رو اجابت کنه. این دختر چشم بابا جون میره، یکی دوبار این کارو کرده بود، میره در کشو رو باز میکنه که یه دستمال حوله‌ای ورداره که عرق بابا رو بگیره، در کشو یکم بلندتر از قد زهره است. خوب توجه بفرمایید، میگه که ناصر میگه من دم دخترم رفت دو دستشو کرد تو کشو که دستمال ورداره، یه لحظه پاش پیچ خورد، سرش خورد به در کشو، در کشو یه دفعه بسته شد، دو دست زهره این بالا گیر کرد، دو دستش گیر کرد نتونست دستشو در بیاره، در بسته شد، بلند شروع کرد گریه کردن، بابا جون دستم، بابا جون دستم، بلند بلند گریه میکنه زهره، بلند بلند گریه میکنه ناصر، بلند بلند گریه میکنه، هر دو فقط میتونن گریه کنن اما هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. جلو چشم ناصر زهره انقدر، جلو چشم و گریه ناصر فاصله پدر با دختر چقدر فکر میکنه؟ 3 متره. تو فاصله 3 متری دخترش دو دستش آویزون گریه میکنه، انقدر گریه کرد زهره تا بیهوش شد جلو چشم ناصر، انقدر همینجور آویزون بود، ناصر گریه کرد هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد. بعد 4-5 ساعت خانمش اومد و زهره رو دو دستش رو آورد پایین، انگار تاریخ پدر و دختر رفقا همینجور باید تو تاریخ باید تکرار بشه. بچه یتیم میدونین چی میخوام بگم؟ خاطرات پدر و دختر بچه های اهل بیت رو در نظر بگیرید. امیرالمومنین فرقش شکافته شد، بردنش خونه، گفت منو اینجوری نبرید زینب منو ببینه، یه جور ناراحت میشه، هوای زینبشو داشت. یه جا باید پدر سرش رو نیزه باشه، دختر از اون ور از ناقه بیفته، اون وقت سر بریده پدر دختر رو ببینه و از بالای نیزه گریه کنه و کاری نتونه انجام بده. یه جا باید سر بریده پدر باید رو تشت باشه تو خرابه شام، اون وقت دختر تو خرابه شام باشه و ببینه و کاری نتونه انجام بده. یه جا باید پدر بیاد دفتر کارنامه دختر رو امضا کنه و دختر دو باباشو نبینه و اونجوری. هزار تا خاطره پدر و دختر رو جمع کن. یه جام باید یه ناصری باشه جلو چشمش دخترش آویزون باشه و کاری نتونه انجام بده. به خدا قسم تاریخ ما تاریخ اهل بیته و همش داره تکرار میشه. یه سلام به ابی عبدالله بدیم، ان شاءالله دستمون تو دست اهل بیت باشه و رها نشیم. به نیابت از همه شهدا، امام شهدا، به نیابت از اموات و گذشتگان خودمون، همشون رو شریک بکنید. به نیابت از همه اونهایی که آرزوی سربازی امام زمان رو دارن، بلکه ان شاءالله آقامون بیاد پلاک سربازی رو به همه ما اعطا کنن. مادر شهیدان خالقی رو که شاید بشناسید، 3 تا شهیدن تو نازی‌آباد تهران. مادر شهیدان خالقی اون مادری است که شهر به شهر میچرخه و شما مگر دعوت نکردید دعوتش بکنید. مادر شهیدان خالقی شهر به شهر میره به بچه‌ها روحیه میده. یه پیرزن خیلی با نشاط و خیلی انقلابی. میگه ایام انتخابات بود، خدا وکیل این حرفا مال جلسه است، اینا هیچ وقت رسانه نکن، هیچ وقت هم پخش و پلا نکن این حرفا رو. مادر شهید خالق پوره، 3 تا شهید داره. مادر شهید میگه که ایام انتخابات بود که روحانی دوباره رأی آورده بود، تعدادی از مادران 3 شهید و 4 شهید و 2 شهید اینا خدمت آقا رسیده بودیم، رسانه نشد این جلسه. چرا؟ تون آقا یه نماز ظهرایی داره دوشنبه های 40 نفر بیشتر جا نمیشن اونجا، نماز جماعت میخونن، آقا دیدار چهره به چهره خیلی سری دارن. این مدل دوشنبه ها اتفاق میفته. ما یه بار توفیق داشتیم توی چنین جلسه‌ای باشیم. اون وقت مادر شهید میگه که روحانی تازه رأی آورده بود، دل ما خون بود و اینها. بعد خدمت آقا من گفتم آقا این چه وضعشه، کشور چی میشه، انقلاب چی میشه، شهدا چی، فلان این حرفا و اینا، اینا دوباره رأی آوردن مملکت رو چه میکنن و فلان. آقا گفت که دعا کنید ان شاءالله حل میشه و این دوره هم میگذره. و دیدم نه، آقا خیلی کلی جواب داد. میگه من ناقلایی کردم، خواستم از آقا حرف بکشم، حرف بگیرم از آقا. خلاصه گفتم آقا خیلی وضعیت اینجوریه، واقعا نمیشه که، فساد شده و ال شده و دیگه مملکت بدا به باد رفت و انقلاب دیگه چیزی ازش نمونده. و آقا دید من خیلی ملتهب و بیتابم. بعدش این ور اونور نگاه کردید، مادرای شهدا یه ذره مشغولن و اینها. یواشکی اومد جلو، سرش آورد جلو، گفت که نگران نباشید، ظهور نزدیک است ان شاء الله، به فضل خدا، به فضل اون جمله‌ای که آقا فرمود که این یک سال اندی که سخت در این سال انقلاب پشت سر بگذاریم، دوران شیرین انقلابه. به فضل خدا بچه‌ها، نمیگم حالا عدد تعیین نمی‌کنیم، زمان تعیین نمی‌کنیم، ولی شرایط و قرائن. دیروز با حاجتی بودم، حاج آقای حاجتی اهواز تو حرم حضرت معصومه، گفت فلانی، همین الان یه خاطره یادم افتاد، با آقای بهجت داشتیم از همینجا رد تو صحنه امام رضا، گفت همینجا یکی از آقای بهجت همینجوری برگشتم اخبار یمن، اون موقع خبرهای تازه یمن که هنوز شروع نشده بود، تا یه ذره به آقای بهجت گوشه از اخبار یمن گفتم، دیدم اساسشو زد زمین، گفت آقا اخبار یمن اخبار یمن رو پیگیری کنید، اخبار یمن خیلی مهم است، اخبار یمن خیلی مهم است. قطعا این اخباری که تو یمن میشنوید خیلی مهم است و اتفاقات مقدماتی یه اتفاقات بزرگتری انشالله هست. انشالله به فضل خدا پلاک امام زمان رو خودشون انشالله قبل از ظهور به همه ما عطا بفرمایند. انشالله یه سلام به ابی عبدالله بدیم. ببخشید من یه رو بیشتر صحبت کردم، حلال من کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و
وقال الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم همه بگم السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد شادی ارواح طیبه شهدا امام شهدا هدیه به روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها اجمع الصلوات بفرستید.